فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در واژه گروه هیچ گونه افسونی وجود ندارد. از آنجا که مرحله اول تحلیل رفتار متقابل آموختن و یاد گرفتن است، قرار گرفتن در گروه برای بیمار امتیازات متعددی نسبت به وضع خصوصی و سنتی روان درمانی 1:1، یعنی بیمار در مطب روانپزشک را دارد. هر کلمه‌ای که در گروه گفته می‌شود باید به وسیله تمام افراد شنیده شود. هر سوال، هر جواب، هر رفتار متقابل ولو کوچک و کم اهمیت لازم است که راه‌های موشکافانه و متعدد مختلفی که در آنها والد خود را آشکار می‌کند یاد گرفته شوند. تهدیدهای درونی و بیرونی کودک باید تشخیص داده شود. اول به طور عمومی و سپس از طریق مشخصات ویژه و مشخص کودک در هر یک از افراد گروه. در اینجا زمینه روبرو شدن‌های مشترک با بازی‌ها و واقعیت‌های مختلف هم وجود دارد. مثل خانه‌تان کجاست؟ چیزی که در خلوت مطب و در گوش دکتر متخصص که جنبه درمانی خصوصی 1:1 است وجود ندارد. در گروه ها اشخاص در یک محیط طبیعی دیده می شوند و با انسانهای دیگر دم خورند، نه اینکه جدا از همه و در پیله خودشان باشند، و این چیزی است که در دنیای واقعی خارج هیچ وقت نظایرش تکرار نمی شود. فایده اصلی روان درمانی به روش گروهی در تحلیل رفتار متقابل آن است که افراد هر چه سریع‌تر از مشکلات درونی خود بهبود حاصل کنند، زندگی خود را از سر گیرند و ببینند چه چیزهایی واقعی است، یعنی از نظر واقعیت بینی رشد کنند یا به هر چه که هدف شخصی آنان از درمان است توفیق یابند. با وجود این، پیش از اینکه این فایده اصلی بررسی شود، شاید بد نباشد به نکته دیگری توجه کرد که درمان گروهی چه نتایجی از نظر مخارج و از نظر ناجوری‌های بین افراد گروه به بار می‌آورد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که پول و وقت اشتغال ذهنی اصلی مردم است. دور و بر ما آکنده از احساس‌های اضطرار برای کمک به کسانی است که در مسائل مختلف دست و پا می‌زنند. و انسان‌های زیادی هم در مسائل مختلف دست و پا می‌زنند. برای یافتن راه حل در پاسخ انتقادهای زیاد از مخارج روان درمانی باید این جنبه مسئله را بررسی کرد. این کار واقعاً مستلزم مخارج زیاد و وقت زیاد است و هیچ نتیجه‌ای هم تضمین نمی‌شود. صرفاً به این دلیل ساده که آنهایی که این انتقادها را می‌کنند خودشان چنین مشکلات روحی را ندارند و واقع بینانه هم به مسائل ننگریستند. مثلا شخصی که مشکلات روحی شدیدی دارد و خیال می کند به جای درمان روانی اگر یک اتومبیل آخرین سیستم بخرد تمام مشکلاتش حل می شود، ما نمی توانیم این انتقادها را نادیده بگیریم. امروز افراد زیادی هستند که اگرچه اصولا پذیرفتند که سلامتی روانی مهم است، نتوانستند یا استطاعت آن را نداشتند که وقت و بودجه‌ای برای این نوع درمان‌های طویل المدت تخصیص بدهند. حتی در این کشور عده بسیار زیادی از مردم طبقه سوم و حتی طبقه متوسط در این رده‌بندی قرار می‌گیرند. آیا سلامت روح فقط متعلق به پولدارهاست؟ آیا مراجعه به روانکاو یا متخصص روانپزشک آنطور که از یکی از همکارانم شنیدم یکی از تجملات زندگی است، یا به عده کثیری میتوان از طریق درمان گروهی کمک کرد؟ آیا میتوان مسئله روان درمانی را به عنوان یک امر واقعی و حتی ضروری مانند جراحی های اورژانس به شمار آورد؟ در سال 1966 دکتر لئونارد شاتسمن که در مرکز درمانی دانشگاه کالیفرنیا یک پزشک جامعه شناس است، یک سلسله تحقیقات گسترده 18 ساله را در 15 مرکز درمانی سراسر کشور به پایان رساند. تحقیقاتی که بر محور کار متخصصین روانپزشکی و اعضای کادر آنها دور می‌زد. در مقاله‌ای که در این مورد در روزنامه سان فرانسیسکو کرانکیل به چاپ رسید، شانسمن اظهار می‌دارد مدل درمان روانپزشکی قدیمی یک در مقابل یک، یعنی بیمار در مطب متخصص روانکاو برای متمولین و فراموش کردن توده‌های فقیر، دیگر عملی و کافی نیست. قشرهایی از مردم که وضع آنها اندکی بهتر شده نیاز و درخواست بیشتری برای وسایل و خدمات روان درمانی دارند. روانشناس و روانکاو سنتی که به مطب خودش چسبیده هنوز خدمات خصوصی خود را برای مراجعین متمول خود ارائه می دهد تا مخارج هنگفت دم و دستگاه و زندگی خصوصی خود را برآورده کنند. بد یا خوب یا متفاوت، هرچه هست این نوع خدمات ساخته و پرداخته برای مراجعین متشخص و پولدار و اغلب پر افاده است، مثل داشتن حیات اختصاصی. اما چند نفر این روزها خیاط اختصاصی دارند؟ چند نفر هر شب در رستوران‌های اشرافی در نور شمع شام می‌خورند؟ چند نفر امروز اتومبیل‌های سفارشی زیر پایشان است؟ درمان گروهی می‌تواند مخارج معالجه را تا سطحی پایین بیاورد که حتی مزدبگیرهای طبقه متوسط هم توان پرداخت آن را داشته باشند. تجربه به من ثابت کرده است که درمان‌های گروهی مدت درمان را نیز تقلیل دادند و نتیجتاً مخارج را نیز برای بیمار کاهش می‌دهند. عامل سومی که مؤثر است، اعلام قرارداد برای درمان است، یعنی طرز عملی که به کار گرفته می‌شود. من عقیده دارم که این نحوه با اطمینان خاطر روزی به مقیاس بسیار وسیع به کار گرفته خواهد شد. امروز اگر ما می توانیم تحصیلات آینده اطفال خود را بیمه کنیم، به نظر من که باید بتوانیم آموزشی برای بهبود رفتار خود را نیز بیمه کنیم. با وجود این، مهمتر از ملاحظات فوق، واقعیت دیگری نیز وجود دارد. به عقیده من در مقام مقایسه، اشخاص از طریق گروه‌ها سریع‌تر معالجه می‌شوند تا از طریق روانکاوی سنتی، یعنی ارتباط یک در مقابل یک در مطب روانپزشک. وقتی می‌گویم معالجه می‌شوند، مقصودم این است که بیمار به هدف‌های مندرج در قرارداد درمان که در جلسه اول بسته می‌شود می‌رسد. یکی از مفاد آن بهبود عوارض وضع حاضر است. مثلا خطر به هم خوردن ازدواج، خستگی مفرد، سردردهای تکرار شونده، شکست در کار و غیره. دیگری یاد گرفتن و کاربرد اصول والد بالغ کودک به طور صحیح و مؤثر است. یکی از علائم شفای بیمار آن است که او بتواند به زبان تحلیل رفتار متقابل هر گونه رفتار متقابلی را که در گروه پیش می آید با درک و فهم صحیح گزارش کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر شخصی به من بگوید که یک دوره روان درمانی طویل المدت را گذرانده و خیلی هم خوب بوده است، ولی نتواند به این سوال من جواب دهد که طی آن دوره درمان چه گذشت، آن وقت من نمیتوانم بپذیرم که او فن تسلط و استادی کامل بر اعمال و رفتار خود را با موفقیت یاد گرفته است. در اینجا این گفته ارسطو صدق میکند که آنچه تکرار میشود تأثیر دارد. اگر بیمار بتواند آنچه را و علت آنچه را که کرده است و علت متوقف کردن آن را به زبان بیاورد شفا یافته است، زیرا اکنون او می داند که شفا چیست و می تواند این تجربه را دوباره و دوباره به کار ببرد. یک بار که بیمار اصول والد بالغ کودک را فرا گرفت، قادر است دانش تحلیل رفتار متقابل را از دیدگاهی کاملا متفاوت با آنچه که تاکنون تحت شرایط والد و کودک خود احساس کرده بود نگاه کند. ممکن است در گذشته به او یاد داده باشند که هرچه از دهنت در می آید جلوی مردم نگو، یا هرچه در خانه می گذرد نباید پیش هر کس برملا کرد. این حرف ها مسلماً از نوارهای صاف ضبط شده والد بیرون می آید. از طرف دیگر کودک می خواهد که همه هر چه کار دارند بگذارند زمین و متوجه او باشند، یعنی در بازی طفلکی من او شرکت کنند. شخصی که می خواهد بازی اعتراف را بازی کند یا روانشناسی بازی کند یا وحشتناک نیست بازی کند یا همش تقصیر اون بازی کند، به زودی می فهمد که هیچ کس در گروه به او اعتنایی ندارد. در اینجا وظیفه درمانگر به وظایف یک معلم یا یک مربی می ماند و منبع الهام است. گروه مانند یک کلاس یا صحنه نمایش محل فعالیت و دخالت و حرکت است و گاهی اجازه خنده و قهقهه می دهد که تسکینی برای تمایلات کسانی باشد که این تجربه را به صورت یک موضوع واقعا عبوس می بینند. هدف برای هر یک از افرادی که در گروه های آموزش والد بالغ کودک شرکت می کند خیلی روشن، خلاصه و آسان بیان شده است. باید بالغ شخص را از تأثیر ناراحت کننده والد و کودک او آزاد کرد. این شفای اوست. وسیله یا تکنیک یاد دادن زبان و اصول والد بالغ کودک با هر یک از افراد گروه است تا آنجا که هر شخص بتواند عناصر والد و بالغ و کودک را در رفتار متقابل خود و سایر افراد گروه تشخیص، شناسایی و توصیف کند. از آنجا که وجه مشخصه یک گروه اساساً مثل اصول آموختن و یاد گرفتن در یک کلاس است، بنابراین مؤثر بودن آموزش والد بالغ کودک اولاً بستگی به اشتیاق و توانایی مربی و هوشیاری و تیزبینی او دارد تا پیشرفت و ارتباط افراد و هر گونه علامتی را خواه لفظی و یا اشاره‌ای در گروه تشخیص دهد. در فعالیت‌های هر گروه والد است که به طرق متعدد ظاهر می‌شود. تکان دادن انگشت سبابه، ابروهای بالا آمده، لب‌های به هم فشرده یا بیاناتی از قبیل مگر نه، یا همه می‌دونند، یا همیشه می‌گویند، یا هیچ وقت نباید، یا من می‌خوام توی این موضوع رو در بیارم برای اولین و آخرین بار. کودک هم در فعالیت‌های گروه ظهورش به آسانی قابل تشخیص است. خندیدن، گریه کردن، خجول بودن، ناخن جویدن، وول زدن، کنارگیری کردن و رو ترش کردن. علاوه بر اینها انواع بازی‌ها هم از طرف او هست. بازی طفلکی من وحشتناک نیست، بازم شروع کردم. اغلب افراد گروه ناآگاهانه در حمایت کودک درون سایر اعضا که احساس غیر خوب دارد برمیخیزند و به ندرت او را متهم یا تنبیه میکنند. در عوض یک نوع طرز رفتار دلسوزانه نسبت به آن شخص ابراز میشود. مثلا میبینم که کودک جریحه دار شده، چطور شده؟ یا میتونی تعریف کنی که چطور شد کودکت به قلاب افتاد؟ از طریق رفتار متقابل متعددی که در یک گروه انجام می‌گیرد، بیماران به سرعت بنا می‌کنند به پر کردن جاهای خالی حرف‌ها و اطلاعات ناقص دیگران در مورد والد و بالغ و کودکشان. این یک ارزشیابی تیمی است، نه بر اساس اطلاعات کهنه و مدفون شده در گذشته. بلکه بر حسب اطلاعات موجودی که امروز در رفتار متقابل ما با دیگران خود را آشکار می کند. با وجود این، هر تیم فقط شامل اجزای شرکت کننده است و این افراد یک هیئت متخصصان و داورانی که رفتار گروهی را بررسی کنند نیست. عده‌ای هم هستند که نمی توانند طرز رفتار گروه را تحمل کنند. همانطور که تعدادی از روانپزشکان نیز نمی توانند این طرز عمل را برای بیماران دیگر توجیه کنند. با وجود این، کلینیک ها هنوز به کارشان در امر ارزشیابی بیماران خود توسط مراقبین یک گروه ادامه می دهند. این یک طرز عمل طولانی و ظالمانه نسبت به بیمار و متضمن وقت زیاد مراسم گردآوری اطلاعات و تست های روانشناس متخصص است که سهم بسیار اندکی در تمام این جریانات دارد. او می تواند زمانی را که مجبور از صرف بررسی مدارک و گوش کردن به گزارش های دیگران کند که گاهی تهیه آنها ماها طول کشیده است، به تازگی و به طرز سودمندتری صرف مشورت مستقیم با بیمار کند. در اینجا مرجع یک مورد تحت مطالعه قبلی است که طی آن جیکسوبون نشان می دهد که بیشتر وقت کارهای کلینیکی صرف تهیه گزارش هایی به وسیله سایر افراد بر روی بیمارانی می شود که در گروه ها شرکت نمی کنند. در سالهای اولیه استفاده من از طرح والد بالغ کودک، بعضی از بیماران از اینکه وارد گروه ها شوند بیمناک و ناخشنود بودند و اصرار می کردند که از طریق مشورت سنتی و خصوصی در مطب به آنها کمک شود. یعنی آنها برای اعترافات خصوصی نزد ما آمده بودند، نه چیز دیگر. وضعیت آنها چنین است: من به شما حق ویزیت می دهم که به حرفای من در جلسات متعدد گوش کنید تا ببینیم شاید یک روز چیزی از میان آنها در بیاید. این طرز فکر اکنون تغییر کرده است و دلیل آن نیز گزارش های خوبی است که در سالهای اخیر به خاطر مؤثر بودن روش درمانی گروهی به چاپ رسیده است. تازگی ها از منابع خارج نیز به موضوع گروه ها ارجحیت داده شده است. عده هم در این باره چیزهایی خواندند یا از دوستشان شنیدند و تقاضا کردند که به گروه ها ملحق شوند. برای پذیرفته شدن در گروه ها، انتخابی برای تقسیم بندی بیماران از نظر تشخیص نوع مسائل آنان صورت نمی گیرد. ورود آنها به یک گروه مشخص بر اساس عواملی مانند تشابه عوارض آنها هم نیست و این تنها به این دلیل نیست که این کارها لزوم ندارد، بلکه به این دلیل است که تشخیص و نامگذاری یک مشکل روانی مثل داغ روی پیشانی بیمار می چسبد و می ماند. فایده ندارد که ما مثلا تمام الکلی ها را یک جا و در یک گروه بگذاریم و تمام همجنس بازها را در یک جا و تمام رفوزه ها را در یک جای دیگر. این خودش بیش از هر چیز یک فهوای محکم کننده را تزریق می کند که خب مگه ما همه مثل هم نیستیم؟ فقط این یارو درمانگر است که وضعش با بقیه ما فرق دارد. بنابراین یک گروه ممکن است شامل انواع و اقسام تشخیص ها و ردبندی های استاندارد شده باشد، یعنی شامل بیماران با فهم و هوش کم یا زیاد و آنهایی که اصلا مدرسه نرفتند و غیره و غیره. بیشتر اشخاص خودساخته در گروه های تحلیل رفتار متقابل بسیار خوب می درخشند. بیشتر افراد گروه های من همچنین اغلب با چشم های خود دیدند که چطور بیماری ناگهان در گرداب سهمناک یک تجربه اختلال کامل روانی یا جنون از کار افتادن بالغ و تسلط کودک قدیمی فرو می رود و بعد پس از مدتی از آن بیرون می آید. در یک گروه آنها دیده و شنیده اند که بیماری عملاً وارد هذیان و اوهام شده و به توصیف و تکرار یک گفتگوی والد کودک پرداخته است که به تصور بیمار در آن لحظه از دنیای خارج از او و به او تلقین می شود. بیمارانی که بالغ آزاد شده دارند بر اثر چنین نمایش‌هایی از اختلالات روانی موقت ناراحت نمی‌شوند. برعکس، آنها تمایل به کمک، حمایت و اطمینان بخشیدن و نوازش کردن پیدا می‌کنند. ولی این حالات غیر عادی را از نظر خودشان نادیده می‌گیرند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com